بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا و مدد مولا، اردوی سلامتی برنامه سوم رو شروع میکنیم. در این اردو 9 روز در خدمتتون هستیم با برنامه های متنوع سفره سلامت که هر برنامه رو در جای خود شرح و بسط میدیم. امروز روز اول از برنامه 9 روزه اردوی سلامت که اجرای هر روز این 9 روز در واقع برنامه های خاص خودشو داره، با بهترین شرایط و در جداولی 24 ساعته مربوط به هر روز مشخص شده و خدمتتون روزانه ارائه میشه. از اونجا که بحث اردوی سلامت و سفره سلامت هست، لازمه که مقدمه ای رو از سفره سلامت بگیم با قولی از کلام وحی. قال الله تعالی فی القرآن الكریم و یحلو لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. در کلام وحی خداوند حکیم برای اهل ایمان فقط طیبات رو حلال فرموده و اونچه ذاتش یا روش تهیهش طیب نباشه روا ندونسته که اهل حق اونو مصرف کنن، چرا که به لحاظ نتیجه غیر طیبش برای سلامتی شخص مضره و بر اهل ایمان منع شده، همونطور که پلیدی ها رو حرام فرموده خداوند متعال. سلامتی، نشاط، توانمندی، موفقیت و کلن حیات انسان ارتباط تنگاتنگی با مصرف صحیح به جا و کافی طیبات داره و بالعکس این موارد، یعنی بیماری، بینشاطی ها، ناتوانی ها، عدم موفقیت ها و کلن مرگ های عارضی انسان ارتباط مستقیمی با مصرف غیر طیبات یا مصرف غلط و نابجا و ناکافی طیبات داره. پس به خاطر همین همه ما نیاز به دانستن و اجرای صحیح و دقیق برنامه‌ای داریم که این برنامه رو سفره سلامت نام گذاشتیم که حاوی تمام اون چیزاییه که در ارتباط با امر صحیح خوردن مطرحه با شرح همه جزئیاتش. این میتونه این برنامه همیشه پیش روی ما باشه تا بعد از اطلاع و معرفت نسبت به اون به عنوان یک تابلو جامع و مفصل در امر خوردن صحیح و بلکه زندگی صحیح و پاکزیستی ازش نهایت استفاده رو ببریم انشاءالله. سفره سلامت دارای ارکانیه. ارکان سفره سلامت بر پایه شناخت رعایت 4 چیز استواره. اول اوصاف مواد شامل طیب، حلال، غیر ژنتیک و ارگانیک، دارای اصول پاکزیستی، غیر فریز، مصرف طبق نسخه سلامت، یعنی گروه خون و طبع و مزاج و ترکیب متعادل. اجناس مواد هست، انواع خوراک ها هست که شامل آب خودش، آب آسمان، آب چشمه است، آب معدنیه. خوراک ها هست که خوراک نباتی شامل میوه‌جات، سبزیجات، سیفیجات، ادویه‌جات، گیاهان، غلات و حبوبات و همچنین خوراک حیوانی حلال شامل طیور و انعام و ماهی ها. شرایط مصرف هم در واقع اینجا داریم که یعنی در واقع یکی دیگه از ارکان سفره سلامت هست، شامل طهارت معنوی، یعنی پاکی از موجب غسل و وضو، شستن دست ها، ناایستاده، نشسته، با ادب، بدون تکیه، دعای سفره، خوردن از سمت راست، استفاده از دست راست واسه انگشت ابهام، سبابه و وسط، عدم استفاده از دست چپ، بدون حرف زدن از مشکلات و ناراحتی ها، غذا رو خوردن، بدون نگاه به تلویزیون، حال و ذهن خوب داشتن، آرامش و ذکر گفتن موقع غذا خوردن، توجه به غذا، جویدن کامل غذا، نخوردن آب و مایعات بین غذا، عجله نکردن و در واقع نیم سیر از سر سفره برخواستن، شکر حق و صاحب سفره رو به جا آوردن. اینا هم میشه جزء شرایط مصرف. خب برنامه های سفره سلامت در واقع به 3 صورته، یکی در شرایط معمولی، دوم در شرایط درمانی و سوم در شرایط موفق. شرایط معمولی کمترین درجه رعایت برنامه سفره سلامته که از همه غذاها و خوراکی‌ها که فوقا بهش اشاره شد استفاده می‌کنیم، مگر در موارد خاص که حالت مثلا بیماری یا عدم تعادل باشه. در شرایط درمانی که یه برنامه موقت و اضطراریه و با حصول سلامتی این برنامه هم تموم میشه در واقع. و در اینجا هم از همه مواد، یعنی انواع خوراک‌ها با نحوه تهیه و طبخ که بهش اشاره شد، در اردوهای قبل گفتیم از روش‌های طبخ و باز هم انشاءالله طی همین اردو باز بهشون اشاره میکنیم، استفاده میشه. با در نظر گرفتن طبع و مزاج شخص و طبع و مزاج بیماری‌هاش و مشکلات فعلیش که در این شرایط درمانی گروه خون شخص هم در نظر گرفته میشه. پس در اینجا از بعضی برنامه های پیراستن هم برای مدت زمانی استفاده میشه تا شخص اون سلامتیشو به دست بیاره. دیگه شرایط موفق بود. بهترین وضعیت اجرای برنامه سفره سلامت همین شرایط موفق که در اون همه انواع خوراک با رعایت نحوه طبخ و تهیه صحیح و با رعایت اصول پاکزیستی که همون تهیه با حلال و غیر ژنتیک و ارگانیک و غیر فریز و گوشت ها، شرایط گوشت ها و لبنیات و اینا هست، همه این معیارها رو در نظر گرفته میشه و فرد رعایت میکنه. بعد از این که این شرایط برای فرد قطعی بود، میتونه اون خوراک رو مصرف کنه طبق معیارها و ایدالهای سفره سلامت. اگر اون خوراک شرایط معیارهای سفره سلامت رو که بهش اشاره کردیم نداشت، فرد موارد واجد شرایط سفره سلامت رو یا باید پیدا کنه اون رو انجام بده، یا اگر پیدا نکرد باید از مصرف اون خوراک بپرهیزه و اونو نخوره و به همون چیزی که دارای شرایط سفره سلامت هست اکتفا کنه، هرچند که یه خوراک ساده باشه. پس ما در شرایط عادی و سلامتی میتونیم همه طیبات رو در واقع تو این شرایط عادی و سلامتی استفاده کنیم، با در نظر گرفتن البته اون روش‌های تهیه و طبخ، و مگر در شرایطی که اون ماده اگرچه طیبه ولی با شرایط طبع و مزاج فرد سازگار نیست. اینجا میخوایم بگیم که بهترین و موفقترین اشخاص کسانی هستن که هم رعایت طبع و مزاج خودشون، بیماری هاشون و خوراک مصرفیشون رو بکنن، هم مواد خوراکی و اون چیزی که به عنوان خوراک دارن استفاده می کنن طرز صحیحش رو بر اساس اون اصول سفره سلامت تهیه کنن و به کار ببرن. حالا که بر اساس شرایط تهیه اومدن و استفاده کردن اون خوراکشون رو، از انواع روش های طبخ صحیح هم استفاده بکنن و فقط به استفاده از چنین موادی برای مصرفشون قناعت کنند و بقیه اون خوراکی که فاقد شرایط سفره سلامت پاکزیستی هستند از مصرفش باید پرهیز کنند. حالتهای بیماری و درمانی رو هم که گفتیم بر اساس طبع و مزاج هست، مزاج شخص، مزاج بیماریش و اون چیزی که مربوط به اجرای برنامه پیراستنش میشه. گفتیم که در این برنامه 24 ساعته مال روز اول، برنامه پیراستن یک و دو رو ما داریم. حالا میخوام ببینیم که پیراستن یعنی چه. برنامه های پیراستن برنامه هایی که برای پیراسته و پاکیزه کردن تن و روان به کار گرفته میشه و نتیجه به کارگیری این برنامه ها پاکسازی اجزای مختلف بدنه، خصوصا دستگاه و اندام هایی از بدن که کار هضم و جذب و دفع رو به عهده دارن، مثل معده، مثل روده ها یا مثل کبد. در واقع پیراستن نوع خاصی از مصرف کردنه، نه امساک و نخوردن و پرهیز. و ما انتظار داریم از همه سلامت جویای محترم که با این دید و این نگرش و باور به این برنامه ها نگاه کنند، نه فقط در حد لفظ و یک سری اطلاعات صرف، نه در حد دانش، بلکه در حد بینش و نگرش و نهایتاً در حد عمل کرد، به نحوی که به این نگرش و باور برسن که برنامه های پیراستن خوردن به قدر کفایته، نه پریز و امساک یا حتی افراد. پس هر نوع خروج از این برنامه های پیراستن در اثر تفکرات اشتباه باعث اجرا نکردن برنامه است، بلکه باعث بیرون رفتن از برنامه است. پس باید دقت بشه که برنامه های پیراستن با روزه و امساک و رژیم های پرهیزی اشتباه گرفته نشه. در این برنامه اشاره به پیراستن یک و دو شد. پیراستن یک یعنی برنامه ای که در آن همه موارد مصرف کافی و متعادل رو ازش استفاده بکنیم بدون مسخ تبخ و بدون چربی زیاد. حالا مصرف کافی چیه؟ مصرف متعادل کدوم نوع مصرفه؟ مصرف کافی یعنی به قدر نیاز بدن مصرف کردن که این مقدار کافی و مورد نیاز بدن رو برنامه اردوی سلامت مشخص میکنه، نه اینکه میل شخص. و این همون چیزیه که در اردوی قبل بهش اشاره کردیم، عادت نداشتن، دوست نداشتن، میل نداشتن. اینطور نباشه که مثلا وقتی نسخه همگانی یک در برنامه فرد قرار بگیره، شخص بگه من قبلا گردو دوست نداشتم، الانم دوست ندارم، پس این برنامه رو اجرا نمی کنم. حالا البته ما اینو به عنوان یه مثال آوردیم. یا بالعکسش، افراد در مصرف هم نباید داشته باشه. مثلا شخصی میترسه و وحشت و اضطراب داره که حالا اگر عادت غذایشو ترک کنه چی میشه؟ اگر چلو کباب نخوره چه اتفاقی میفته؟ نکنه خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته. یا حالا که نمیتونه فلان ماده غذایی رو استفاده کنه، پس به جاش تعداد گردوی مصرفیشو بخواد بالا ببره. یا حالا که روزای بعدی مثلا نمیتونه گوشت بخوره، پس بیاد افراد بکنه و مثلا 400 گرم گوشت توی یه روز و یه برنامه مصرف کنه. به این ذهنیت که خب امروز که اجازه دارم گوشت بخورم، شرایط گوشت رو هم که در نظر گرفتم از نظر ذبح و بدون واکسن بودن دام و تغذیه طبیعی و صحیحش و موارد دیگه، پس مجازم هر مقدار که خواستم بخورم. نه، چرا که باز این هم نوعی عمل کردن به میل شخصیه، نه رعایت یه برنامه خاص. و فرد خود به خود از برنامه خارج میشه با همچین اجراهایی که به عنوان مثال ازش نام بردیم و در واقع میشه گفت تجربه اردوهای قبلیه که براتون گفتم. خب مصرف متعادل چیه؟ یعنی در سبد غذایی روزانش فرد طبع و مزاج و تعادلی رو توی این راستا در نظر بگیره، از جهت سردی و گرمی که مواد مصرفیش علاوه بر شرایط ذکر شده از نظر طبع و مزاج هم متعادل باشه، یعنی نه سرد باشه نه گرم. این از مواد غذایی که داره استفاده میکنه نباید اینجور باشه که فرد بخواد بیاد عمره مواد غذاییشو از سبزیجات انتخاب کنه. این یه جنبش. و دیگه این که با توجه به مشکلات و بیماری ها عوارض مورد ابتلاش مواد مصرفیشو انتخاب کنه. مثلا دچار فلان مشکل یا فلان بیماری شده، حالا بر اساس نوع بیماریش باید فرد بیا عمده مواد مصرفیشو از مثلا گرمی ها انتخاب کنه یا بالعکس، که این یه مقدار تخصصی تر میشه و شما میتونید در صورت بروز مشکل یا بیماری یا آرزهی اونو با دفاتر طب در میون بذارین تا راهنماییتون بکنه. همینطور تعادل در مصرف مزه ها. میدونیم که عمدتاً 6 تا مزه رو ما حس میکنیم: شیرین، شور، ترش، تند، تلخ، یس. یعنی فرد باید سعی کنه در تمام روز از همه این مزه ها که گفتیم استفاده بکنه، یعنی هم شیرینی رو، هم شوری رو، هم تلخی رو و هم همه اینا رو، نه که فقط بخواد از شیرینی استفاده کنه یا فقط از شوری استفاده کنه یا فقط شیرینی و شوری رو در خوراک روزانش استفاده بکنه و اینا رو هی تکرار بکنه. نه، باید تنوع مزه ها رو و تعادل مزه ها رو در نظر بگیره و رعایت بکنه. پس پیرایش یک شامل مصرف کافی و متعادل همه مواد شد که کافی و متعادل رو توضیح دادیم به اضافه بدون مسخ، بدون چربی زیاد. در برنامه پیراستن 1 تا 6 شرط بدون مسخ قید شد. حالا میخواییم بگیم که بدون مسخ یعنی چه؟ اصلا مسخ در تبخ یعنی چه؟ گفتیم در زندگی مدرنیسم و پرزرق و برق امروزه که اصلش در تنبلی و مصرفی بودن و جوگرایی و بنده شکم بودن قرار گرفته و ترویج راهی برای مصرف آزاد خوراک هرچه بیشتر و مطابق میلتر اصلا می گرفته تا صنعتی و مصرف هرچی که باشه فقط خوشمزه و خوش رنگ باشه و در واقع این ترویج این راه ها، این جوگرایی، اینا همه باعث شده که نحوه آشپزی رایج بسیار به بیراهه و انحراف کشیده بشه. مثلا در مراحل تهیه و پخت غذاها اونقدر از روش های سرخ کردن یا پختن شدید و طولانی مدت استفاده میشه، اونقدر عملیات مختلف روی غذاها اعمال میشه که در واقع مواد غذایی اون ماهیت اصلی و اولیه خودشون از دست میدن، تغییر میکنن، تبدیل میشن به یه چیز دیگه، چیزی که با اون آفریده خداوند فرسنگ ها فاصله داره، فقط به خاطر اینکه خوشمزه و خوشخوراک بشه. اینقدر میان این ماده غذایی رو تفت میدن و با مثلا فشار بالا غذا رو میپزن یا به مدت طولانی میقلوننش، میجوشوننش، آبپزش میکنن طولانی مدت، که گفتیم به خاطر همین کارهایی که روی این غذا انجام میدن که صحیح نیست و طبق معیار سفره سلامت نیست، اون ماده غذایی ماهیت اصلیش تغییر میکنه، دچار مسخ میشه. این نوع طبخ و این نوع خوراک ها در سفره سلامت هیچ جایگاهی ندارن و باید از مصرف اونها پرهیز بشه. خب حالا میخوایم ببینیم که منظور از بدون چربی زیاد چیه؟ اندازه چربی و روغن رو چطوری مشخص کنیم؟ به جز برنامه پیراستن نهم، در بقیه برنامه های پیراستن مصرف چربی و روغن مانعی نداره و مجازه، ولی تا چه حد، چه جوری، تحت چه شرایطی؟ در پیراستن اول که مربوط به روز اوله مقدار چربی معمولیه، نه زیاد. البته میشه چربی خود گوشت رو، یعنی دنبه رو، نه پی، روی در واقع به جای چربی های دیگه اونو استفاده کرد، یا اینکه از روغن‌های گیاهی سالم مثل روغن زیتون بکر فشار سرد یا روغن کنجد استفاده کرد. پس پیراستن اول رو در یه وعده غذایی مثلا نهار که ساعت 8 هست استفاده می‌کنیم. پیراستن اول مربوط به نهار شد با این استاد که شامل مصرف کافی و متعادل همه این مواد که گفتیم از طیبات باشه، از حلال باشه، غیر ژنتیک باشه، ارگانیک باشه، غیر فریز باشه، میتونه گوشت هم داشته باشه، باز با شرایط خودش لبنیات داشته باشه، اونم با شرایط خودش که اون دام که ازش این لبنیات تهیه شده ارگانیک باشه، ژنتیک نباشه و تبخ که مسخ نباشه، چربی هم زیاد نداشته باشه. در پیراستن دو که میتونیم برای شام اونو استفاده بکنیم، این هم باید مصرف کافی و متعادل باشه، به جز لبنیاتی چرب و بدون مسخ در تبخ. پس من اون لبنیاتی که استفاده میشه نباید چربی اضافه داشته باشه، یعنی به درصد طبیعی چربی شیر نیامده باشن، به صورت اضافی و افزودنی چیزی رو اضافه کرده باشن. مثلا شیر گاو رو مثال میزنیم، اگر 3.5% چربی داره، توی فرآورده های لبنی که توی بازار هست نگاه بکنیم، میبینیم که این چربی رو مثلا اضافه داره، اضافه نوشته قید شده، میان بعدن تیه اون روند تهیهش این مقدار چربی رو بهش اضافه میکنن و چربی بیشتری اون فرآورده لبنی داره که این هم در سفره سلامت ما جایی نداره، چون اون شرایط ما رو نداره. در پیرایش 1 و 2 اشاره شد به مصرف همه مواد که این میتونه شامل مصرف گوشت هم گفتیم باشه. گوشت شامل گوشت بره، گوسفند، شتر، ماهی، به جز قزلالا یا ماهیای پرورشی یا ماهیای حرام، بوقلمون، شترمرغ، خروس بومی، بلدرچین، اینا هم باشه. که حتما باید ارگانیک باشه، بدون اصلاح ژنتیک باشه. اون دامی که در واقع ما داریم گوشتش رو استفاده میکنیم، اون حیوان واکسینه نشده باشه، در تغذیهش از مواد کنسانتره استفاده نشده باشه، ذبح شرعی و صحیح باشه، اون گوشت تازه باشه و بدون فریز کردن. لبنیات هم گفتیم دارای یه سری شرایطه از نظر سفره سلامت، که از شیر اون حیوانی که استفاده میشه بدون اصلاح ژنتیک باشه، بدون استفاده از دارو باشه، بدون تغذیه کنسانتره باشه، با روش دوشیدن با دست اون شیرش به دست اومده باشه، نه با دستگاه شیر دوش، و از استحصال طبیعی باشه، مواد افزودنی اضافه نشده باشه و مثلا لبنیات گاو هولشتاین هم نباشه. از شیر گاومیش، گاو بومی، گوسفند، بز، شتر میشه استفاده کرد، به شرطی که این شرایط فوق و ذکر رو داشته باشه. اینجا باز اشاره شد به غیر ژنتیک. انشالله در اردوهای بعدی مبحث بسیار جالب خوبی رو راجع به ژنتیک و ارگانیک و سایر شرایط سفره سلامت به تدریج، همونجور که توی این چند دوره اردو مطرح شده، بقیه مواردم مطرح میشه. ولی حالا اینجا به طور اجمال میگیم، چون توی برنامه روز اول اومده یه سری موادی که باید این شرایط رو داشته باشن، ما بهش اشاره میکنیم. موجودات تراریخته یا ژنتیکی به موجوداتی اطلاق میشه که ماده ژنتیک یا همون دی ان ایشون که عامل وراثت و انتقال خصوصیات ژنتیکی از یه نسل به نسل دیگه است، به نحو هدفداری توسط انسان تغییر داده شده باشن. حالا به وسیله فناوری که از اون به عنوان مهندسی ژنتیک یا فناوری ژن یا نو ترکیب یا بیوتکنولوژی مدرن نام برده میشه. مثلا دستکاری ژنتیکی روی سویا یا ذرت یا روی برنج، اینا نباید استفاده بشه، نباید جایگاهی توی سفره سلامت داشته باشه، چرا که احتمال بسیار زیادی وجود داره که چنین تغییراتی که روی گیاهان و حیوانات اعمال میشه، حتی پس از ورود این مواد غذایی به بدن ما، تغییرات ژنی در این محصولات و این خوراک ها ادامه پیدا کنه و باعث جهش های ژنی در بدن ما بشه و در نتیجه با مصرف طولانی مدت این مواد آسیب به بدن ما وارد بشه. تازه این یکی از ضررهای غذاهای اصلاح شده ژنتیکه، در حالی که این دستکاری‌های ژنتیکی مضرات فوق‌العاده زیادی داره که گفتیم انشالله در اردوی بعدی مفصلا به اون می‌پردازیم. خب حالا مواد غیر ارگانیک کدومن و ارگانیک‌ها کدوم هستن؟ ما از کدوم باید استفاده بکنیم؟ یه توضیح هم اینجا راجع به ارگانیک و غیر ارگانیک بدیم. در حال حاضر هزاران تن انواع مواد شیمیایی و صنعتی مثل کودای شیمیایی، آفتکش ها، سموم، هورمونای رشد، آنتیبیوتیک های خوراکی دام، پرتو افکنی و اشعه دادن ها در کشاورزی و دامپروری ما رایج شده و ازش استفاده میشه و باعث عوارضی در انسان شده، من جمله انواع بیماری های پوستی، سرطان ها، مسمومیت ها، بیماری های مزمن و غیر از این عوارضی که اینا برای انسان ایجاد میشه در اثر مصرف همین مواد غیر ارگانیک که با همچین روش هایی آلوده شدن، باعث تخریب محیط زیست و برهم خوردن تعادل طبیعی طبیعت میشه و همچنین فرسایش خاک رو به دنبال داره، اینها این مواد آلودگی های آب رو به دنبال داره و برای همینه که میگیم از این مواد باید از مصرفشون اجتناب بشه. یه تعریف کلی حالا راجع به ارگانیک اگه بخوایم بکنیم، که باید ما از مواد غذایی ارگانیک استفاده بکنیم. غذای ارگانیک عبارتند از غذاهای حیوانی و گیاهی که در تولید اونها از سیستمای طبیعی استفاده شده و از اصلاح ژنتیک و مواد شیمیایی، حشره کشا، قارچ کشا، علف کشا، هورمونای رشد، واکسیناسیون، کودای شیمیایی اینا استفاده نشده باشه. چه این حالا مواد غذایی حیوانی باشه چه گیاهی، به هر حال از این مواد نباید راجع بهشون استفاده شده باشه. حالا برنامه روز اول رو بعد از اینکه این مقدمه رو گفتیم راجع بهش صحبت میکنیم و بهش میپردازیم. برنامه باید از زودترین ساعتی که سلامت جو میتونه بیدار بشه در صبح یا سحر شروع بشه و بعد از شروع برنامه هم باید فعالیت روزمرهش رو شروع کنه. حالا چون در این برنامه از نسخه همگانی یک استفاده شده که به اون اشاره میکنیم، ما شروع برنامه رو و در واقع ساعت اول برنامه رو بلافاصله بعد از نماز صبح در نظر گرفتیم که قاعدتاً در هر شهری با توجه به تقویم اوقات شرعی سلامت جو به راحتی میتونه زمان مناسب رو انتخاب بکنه. پس فرد یکم قبل از اذان بیدار میشه، مقدمات اقامه نماز صبح رو انجام میده و بعد از نماز برنامه‌ش رو شروع میکنه. مثلا حالا برای اصفهان میگیم ساعت 5:30 صبح، با البته رعایت یک سری شرایط که بهش اشاره کردیم شروع این برنامه ساعت اول با طهارت معنوی، شستن دستان و ایستاده نشسته با ادب بدون تکیه دای سفره، خوردن از سمت راست، استفاده از دست راست و سه انگشت، عدم استفاده از دست چپ، بدون حرف زدن از مشکلات و ناراحتی ها، بدون نگاه کردن به تلویزیون، حال ذهنی خوب، آرامش و ذکر، توجه به غذا، جویدن کامل غذا، نخوردن آب و مایعات بین غذا، عجله نکردن موقع غذا خوردن، نیم سیر از سر سفره پشت شدن، شکر حق و صاحب سفره رو به جا آوردن. پس اینا در واقع مقدمه اینه که ما بخوایم وارد برنامه روز اول و ساعت اول بشیم. اون فرد میتونه اول بیاد یه لیوان رو به عنوان پیمونش انتخاب بکنه، لیوان شیشه‌ای یا مثلا حالا از جنس شیشه، این لیوان شیشه‌ای که معمولا لیوانای دسته دار هست پیمونه خوبی هستن و به این ترتیب مقیاس خوبی میشه برای اینکه حجم آب مصرفیشو مشخص کنه. ولی بعد از اینکه آبش پیمونه شد، در واقع که ما میگیم یه لیوان، این یه لیوان ثابت و مشخص باشه، اینو باید بریزه توی پیاله چینی و با اون پیاله آبو بخوره. پس ساعت اول گفتیم بلافاصله بعد از نماز صبح شروع میشه. برنامهش به این شکل هست که یه قاشق عسل طبیعی رو در یه لیوان آب گرم، نه داغ، چون عسل با آب داغ در واقع جور در نمی آو و اون خاصیتش رو از دست میده، نباید استفاده بشه آب داغ برای عسل. پس با آب گرم حلش میکنه، بعد این آبی که توش عسل حل شده توی پیمانه مقعر چینی یا بلور یا سفالی میریزه و طی 3 جرعه میخوره. منظور از پیاله همون کاسه، در کلام وحی هم به اون اشاره شده به عنوان بشارت بر بهشتیان به نوشیدن. این الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا و یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا. این پیاله یا کاس، ظرفهای مقعر یا کاسه های کوچیکیه که جزء سرویس چینی هستن و خودمونم به عنوان ظرف سالاد یا ترشی یا ماست به کارشون میبریم. در قدیم و بر اساس سنت علمی کهن در تمام کشورهای شرقی این نوع ظرف برای نوشیدن مایعات استفاده میشد. امروز هم در کشورهایی مثل ژاپن و چین و کره و هند و کلن آسیای جنوب شرق، حتی فراتر از اون، این کاسه ها برای نوشیدن چای، دم نوش ها و بیشتر نوشیدنی ها استفاده میشن. حتی در اشعار فارسی هم لفظ پیاله به کار رفته. اما در حال حاضر و به خاطر اون سلطه غربی ها طی 100 سال اخیر و فرهنگ غرب زدگی در کشورهای خاورمیانه، این سنت علمی کهن یعنی نوشیدن در پیاله متروک شده و از یاد رفته، مگر در متون ادبی و تاریخی. به خاطر همینه که اکثرا مردم فکر میکنن این ظروف برای چنین مصارفیه که گفتیم ترشی و ماست و سالاد، به خاطر این مصارف طراحی شده. در حالی که گفتیم اصل استفادهش در قدیم چی بوده. پس گفتیم یه قاشق عسل رو در یه لیوان آب گرم حل می کنیم توی پیاله چینی به 3 جرعه خورده میشه و اون آبش هم که حالا بعد بهش اشاره می کنیم چه شرایطی باید داشته باشه. بعد از اینکه این یه لیوانو استفاده شد گفتیم این ساعت اوله و بلافاصله بعد از اذان ما اذان صبح و نماز صبح در واقع در نظرش گرفتیم. حالا بعد از این خوردن لیوان اول آب اول ساعت اول اگر فرد شب رو یه سر بخوابه باید جبران اون آبی که تو طول شب میخورده و نخورده چون خواب بوده اینجا توی این ساعت اون 5 تا لیوان رو و در واقع 5 تا پیاله آب رو جبرانی بخوره. ولی اگر فردی که از حدود 11-12 شب خوابیده تا نزدیک اذان صبح میشه 3 پیاله آب. و شرط سومی هم افراد دیگه هم در واقع هستن توی این دسته بندی که ممکنه اصلا فرد نخوابه توی این زمانهایی که مشخص شده یا مثلا پاشه و آبش رو بخواد توی همون زمانها بخوره به شرطی که مطمئن باشه که حتما بیدار میشه، سر اون موقع بیدار هست و آبش رو میخوره. این آبی که گفتیم برای افرادی که استراحت خواب شبانه دارن یه پیاله به منظور جبران آب اون ساعت 20 و ساعت 21 و ساعت 23 و اونایی که یه سر میخوابن ساعت 16 و 17 هم به این 3 ساعت اضافه میشه. برای همینه که گفتیم 5 پیاله آب باید اونایی که یه سر میخوابن استفاده کنن و اونایی که دیرتر میخوابن 3 پیاله آب و اونا که اصلا نمیخوابن و سر همون موقع استفاده میکنن که خب به موقعش استفاده میکنن. حالا باید فرد بیاد به اصطلاح قبل ببینه که چه زمانی زمان خوابشه، اینو یه حساب کتابی بکنه ببینه که با زمانهای برنامه اون زمانهایی که باید آب بخوره توی این برنامه روز اول چه جوری هست برنامه خوابش و برنامه آب خوردنش و بعد صبح روز اول ساعت اول این جبرانی آبش رو داشته باشه. البته این حداقل مصرف آبه و خوردن بیشتر از این مقداری که گفتیم حالا مثلا 5 لیوان منعی و مشکلی نداره. بازم لازمه قید بشه که اگر فرد بیشتر از 3 الی 5 پیاله یا حد گفتیم پیمانمون لیوان آب بخوره نباید از آب روزش کم بکنه به استناد اینکه صبح زیاد آب خورده. آب طول روز طبق برنامهش سر جای خودش هست. پس همه این صحبت ها راجع به اون آب جبرانی شبه که باید محاسبه بشه و به برنامه صبح اضافه بشه. برنامه آب طول روز طبق همون برنامه سر جای خودش هست. حداقل مصرف آبم گفته شده و مصرف بیشتر از اون نه منعی هست نه مشکلی. حالا این آب باید چطوری باشه؟ چه خصوصیتی داشته باشه؟ آب مورد مصرف باید آب بکر باشه، مثل آب آسمان یا آب چشمه. البته آب آسمون رو در صورتی توصیه به مصرفش میشه که در هوای بسیار پاک مثلا در کوهستانهای دور از محیطهای آلوده و صنعتی و شهرها اینو بتونن به دست بیارن. آب چشمم باید آب بکر رو دست نخورده و دور از پسابها و فاضلابها و مواد آلوده کننده آب باشه، فاقد کلور باشه، در دمای معمولی اتاق نگهداری بشه و آب سرد و آب یخدار و آب تگری در سفره سلامت جایی نداره و ممنوعه. پس شد آب بکر درون پیاله مقعر از جنس چینی یا کریستال یا ببخشید از جنس چینی یا بلور یا سفال میریزه و در 3 جرعه میخوره. پس این برنامه ساعت اول شد، یکی خود اصل برنامه آب و عسلش و یکی برنامه جبران آب شبش. ساعت دوم یعنی زمان بین الطلوعین که باید نسخه همگانی یکم رو انجام بده که به اون اشاره میکنیم. ساعت سوم باید سلامت جو 20 دونه انگور سیاه درشت رو یا اگر موجود نبود 20 دونه مویز اون رو خوب بجوه و میل کنه. نیم ساعت بعد در همین ساعت سوم 1/3 لیوان کامبوجا رو توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفال میریزه و در 3 جرعه مینوشه. ساعت 4 موقع مصرف آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلوره که در دمای اتاق نگهداری میشه و استفاده میشه. دمای آب باید حد دمای اتاق بشه به عبارت بهتر. به میزان یه لیوان که گفتیم به عنوان پیمونه هست، بعد نهایتا میریزه توی پیاله مقعر چینی یا بلور و سفال و به 3 جرعه میخوره. ساعت 5 موقع مصرف سیب درختیه که البته خوردن سیب درختی جزء موارد اختیاریه، یعنی فرد در این ساعت 5 میتونه یه دونه سیب رو بخوره یا اگر نخور به جاش اون آب چشمه بکر که کلور نداشته باشه و تحت اون شرایط توی پیاله و 3 جرعه استفاده بکنه. اگه خواست سیب رو استفاده بکنه باید از سیب ارگانیک و بدون اصلاح ژنتیک استفاده بکنه و خوب بشورش و خوردش کنه یا رندش بکنه و استفاده بکنه. با پوستش بعد استفاده بشه. ساعت 6 استفاده از یه ساقه کامل قطور تازه است از کرفس، یعنی یه گل کرفس رو یا یه به عبارتی بوته کرفس رو که بگیره یکی از ساقه های قطور اونو انتخاب میکنه، خوب میشوره، ذره ذره همه اون رو بعد از اینکه خوب جوید میخوره و همونطور که میدونیم ساقه های خارجی کرفس بطورتر از ساقه های داخلیشه. پس اینم راجبه ساعت 6. ساعت 7 برنامه کامبوجا هست، 1/3 لیوان که توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی ریخته میشه، 3 جرعه خورده میشه. بعد از نیم ساعت آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق استفاده میشه. توی ساعت 3 هم که انگور سیاه درشت رو گفتیم و بعد کامبوجا رو، اون هم فاصله نیم ساعت باید رعایت بشه. مورد بعدی یعنی در واقع ساعت بعدی ساعت 7 که گفته شد و نهایتاً میریم سراغ ساعت 8 که نهار طبق برنامه سفره سلامت. حالا این نهار چی میتونه باشه؟ یا نان هست یا در پختک برنج یا با سایر غلات فرد در پختک درست کنه و استفاده از لحومات که اینا هر کدوم قاعده خودش رو داره. استفاده از لحومات رو که بهش اشاره شد که اون گوشتی که میخواد فرد استفاده بکنه شامل چه شرایطی باشه. ظروف طبخ هم باید در نظر گرفته بشه چون نهار پختنی هست، گفتیم در طول روز یه وعده پختنی فرد میتونه استفاده بکنه. حالا اینو ماده غذایی رو که میخواد آماده بشه از یه روش طبخ باید استفاده بکنه و از یه ظرف طبخ. ظرف طبخش که مثل اردوهای قبل که بهش اشاره شد مس یا پیرکس باشه و انواع روش های طبخ هم باید دقت بکنه. مثلا اگر میخواد گوشت رو بپزه از روش های سالم استفاده بکنه مثل پخته خشک، یعنی بدون هیچ گونه ماده که بهش این گوشت اضافه بکنه باید گوشت رو بپزه. حتی آب، حتی پیاز، هیچ چیز نیاز نداره. گوشت رو با همون چربی خودش توی ظرف مس یا پیرکس میذاره با حرارت، این به مدت 3 ساعت آماده میشه. بعد حالا میتونه اینو اگر بخواد توی خوراکی دیگه اضافه بکنه اون آخر اضافه بکنه تا مواد خودش رو حفظ بکنه، اون اثرش برای گوشت باقی بمونه. یا یه روش دیگه هم بریانی یا کباب کردنه که باید دقت بشه گوشت در این روش طبخ آبش گرفته نشه حتی که خشک بشه و یا بسوزه. بعد روش دیگه یه طبخ سرخ آنیه که برای گوشت استفاده میتونه بشه به این نحو که در حالی که روغن در حال جوشیدن هست به مدت کمتر از یه دقیقه، اون گوشت رو توی این روغن جوشان به اصطلاح قرار میده و سپس خارجش میکنه. اینها روش هایی هستن که اون خاصیت گوشت، اصاره گوشت توی خودش حفظ میشه. روش دیگه یه تبخ بخار پز یا پخته بخار هست و روش دیگه آب پز کردن یا پخته آب. اینا انواع روش های تبخ بود. دیدین که ما اینجا از سرخ کردن و تف دادن و اینا گفتیم این روش ها که واسه مسخ میشه ممنوعه توی سفره سلامت. باید روش هایی رو استفاده بکنیم که به بهترین نحو و بهترین کیفیت اون غذا رو برای ما ایجاد بشه. خب ظروف رو هم اشاره شد. خب اینم گفتیم که یه وعده سعی کنه فرد توی روز پختنی داشته باشه. گفتیم بهترین نحوه غذا خوردن در طول شبانه روز چاشت و عشا هست. این هم یه نکته بود که باید روش دقت بشه. ساعت بعدی ساعت نهمه که سلامت جو باید ترک سفید رو استفاده بکنه. ببینید این هم خاکستری رنگه، یعنی این هم انتخابیه. فرد میتونه حدود 10 سانت از ترک سفید رو با برش های حلقه‌ای که بهش میده، حالت برش نازک، اون رو میل کنه خوب بجوه، یا این مصرفش همراه با نهار و شام هم میتونه باشه. بعد ساعت دهم هست. ساعت دهم باید کاهو رو یک کاهوی کامل برداره، خوب بشوره، بعدش برگ برگش کنه با سرکه یا شیره توت، شیره خرما، شیره انگور. هر کدوم از اینها رو بخواد میتونه استفاده بکنه. از این چهار قلمی که اسمشو بردیم میتونه استفاده بکنه. کاهوشو آغشته به اینا بکنه و خوب بجوه و میل کنه. از نظر مقدار مصرف سرکه یا شیره، حدی که میل داشته باشه، به شرطی که بین نیم تا یک استکان باشه. ساعت 11 ساعت مصرف انجیره. انجیر 12 تا دونه استفاده میشه. اگر تازه نبود و خشک استفاده خواست بشه، باید 2 شب قبلش خیسونده بشه، توی یخچال نگهداری بشه این زمان 2 شب رو به اصطلاح، و بعد از خیس خوردن استفاده بشه. اگر انجیر تازه استفاده شد که دیگه نیاز به خیس کردن نداره. ساعت 12 استفاده از مرکبات. مرکباتی که توصیه شده لیمو شیرینه، پرتقال، گریپ‌فروت، نارنگی، که از این مرکبات باز اینجا 4 مورد حق انتخاب داریم. یکیشو انتخاب میکنیم به تعداد 1 دونه. مثلا 1 دونه لیمو شیرین فرد برمیداره و به مصرف ساعت 12 میرسونه. حالا از اونجایی که در لایه نازک پوست مرکبات فایده‌های درمانی هست، من جمله تقویت معده، قبل از اینکه کاملا پوست این مثلا پرتقال رو بخواد بکنه دور بریزه، اول میاد خوب میشورهش این پرتقال رو، گفتیم مثلا، بعد این پرتقال شسته شده با پوست رو روی رنده به آرومی میکشه، حدی که همون لایه نازک رنگیش ساییده بشه و جدا بشه. بعد اون قسمت های رنگی رو یا میتونه همراه با غذای ساعت 14 استفاده بکنه که در واقع شام هست، یا با همون خود میوهه، همون پرتقالی که میخواد بخوره ساعت 12 این لایه نازک رنگی رو هم استفاده بکنه، یا ای که بذاره روی بخاری به آرومی خشک میشه، پودر میشه و این پودر رو همون روز با همراه غذاش مثلا هم ساعت 14 و شامش استفاده بکنه. پس اینم از ساعت 12. ساعت 13 کامبوجا 1/3 لیوان هست که توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی ریخته میشه و در 3 جرعه نوشیده میشه. از برنامه دیگه ساعت 13 هم علاوه بر کامبوجا که گفتیم، آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلوره که باید با دمای اتاق مصرف بشه و نیم ساعت هم با اون کامبوجا فاصله داشته باشه. این هم به میزان همون یه لیوانه که پیمونه میکنه توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی میریزه و سه جرعه میخوره. ساعت 14 هم زمان شام هست طبق سفره سلامت. اینا میتونه به این نحو در واقع باید اجرا بکنه که از نون به اضافه لبنیات استفاده بکنه، یا خوراکی هایی که با لبنیات در واقع درست شدن و آمیخته شدن. این هم شد یه شام سبکی که حاضری هست و در برنامه دوم فرد میتونه استفاده بکنه. ساعت 15 هم نسخه همگانی دومه که بهش اشاره میکنیم. ساعت 16 هم آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق یه لیوان در پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در سه جرعه نوشیده میشه. ساعت 17 هم باز همون آب چشمه هست با همون شرایط. پس ساعت 16 هم و ساعت 17 هم آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق.
ساعت 18 هم ساعت مصرف اناره. یه دونه انار رو برمیداریم بدون اینکه هستش رو یا اون دونش رو بجویم فرو میدیم. چرا نباید هسته انار رو جوید؟ چون جویدن هسته انار منجر به یبوست میشه. پس برای جلوگیری از این عارضه توصیه شده که هسته انار رو نجویده در واقع فرو داده بشه. راجب گردو هم خوب توضیحی رو برم، چون توی نسخه همگانی یکم استفاده میشه. اون چیزی که توصیه شده اینه که همون زمانی که میخوایم گردو رو استفاده بکنیم همون موقع باید از پوست چوبیش خارج بکنیم، نه قبل از اون. چرا؟ اگر زودتر اون رو بشکنیم و از پوستش جدا بکنیم منجر میشه به یه سری تغییرات روی روغن لطیف گردو. دقیقا میتونیم این مثال بزنیم، مثل نون تازه از تنور در اومده با نون نمکی ها و نونای بازیافتی. فرقش ببینید از کجا تا کجاست. نونی که تازه از تنور در بیاد چه طعم و عطر و مزه خوبی داره به نسبت نون نمکی ها و نونای بازیافتی.
ساعت 19 هم ساعت استراحت هست. ساعت 20 هم آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق که توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در سه جرعه باید نوشیده بشه. ساعت 21 هم آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق باز دوباره یه لیوان توی پیاله با سه جرعه. پس این ساعت 20 و 21 هم باز تکرار همون مصرف آب هست. ساعت 22 استراحت هست. ساعت 23 آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق یه لیوان توی پیمونه مقعر چینی یا بلور یا سفالی در سه جرعه است. و ساعت 24 هم استراحت. یعنی 24 ساعت این برنامه روز اول. مثلا از امروز صبح که ساعت 5:30 شروع میشه تا فردا همون موقع ادامه پیدا میکنه و در اون ساعت در واقع دیگه به پایان میرسه. خب نکته ای که باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که باید در اجرای این برنامه های 9 روزه دقت داشته باشیم به این موضوع که اصل در اجرای برنامه هر روز رعایت قاعده پیراستن مربوط به همون روز هست. مثلا اگر روز اول پیراستن 1 و 2 رو ما داریم استفاده می کنیم، راجع بهش چه قاعده و اصولی رو گفتیم که چه شرایطی داشته باشه، تحت چه شرایطی نهار آماده بشه، تحت چه شرایطی شام استفاده بشه. حتما باید این اصول که بهش اشاره کردیم رعایت بشه. و مورد دیگه این که اون چیزی که در جدول 24 ساعته هر روز ذکر شده حداقل توصیه های مناسب با برنامه هر روزه و در گزینش مواد غذایی جداول ضمن این که نیازهای روزمره افراد توی یه برنامه استراحت گوارش و پاکسازی بدن در نظر گرفته شده، سعی شده که در درجه اول اون مواد غذایی که در کلام خازنان وحی به مصرفشون تأکید شده استفاده بشه. پس ببینید چه برنامه پربار و مفیدی میتونه باشه انشالله برای ما، اگر که طبق همون قواعد و ضوابط مشخص شده برای اردوی سلامت و سفره سلامت استفاده بشه. انشالله که بتونید یه اجرای صحیحی داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله.